نمیتونن کارهای لازم رو داشته باشن. ما یه مقدار در زندگیمون شخصیت و جنسیت رو با هم قاطی کردیم. اینجا میگن آقا خانم، اینا جنسیته. وقتی آدم وارد شغل میشه اون میشه شخصیت کاری شما دیگه، شخصیت کاری که زن و مرد نداره.
بانو فرحناز علوی از کارآفرینان سخت کوش خطه جنوب، رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی، نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و رئیس کانون زنان بازرگان استان هرمزگان.
من در 29 دی 1339 در بندرلنگه به دنیا اومدم. بابام در بندرلنگه رئیس گمرک بودن. خانواده پر جمعیتی بودیم، 11 خواهر برادر بودیم. علاقه عجیبی به دریا و کوه طبیعت داشتم و همیشه یک ارتباط ویژه‌ای بین خودم و طبیعت می‌دیدم. سوال می‌کردم که مثلا این درخت چیه، این گیاه چیه، به چه درد می‌خوره. تو حیاتمون مامانم همیشه تو باغچه‌شون سبزی داشتن، به این سبزی‌ها علاقه داشتن. واقعا از اینکه این سبزی‌ها رو علفای هرزشون رو بکنم و ببینمشون خیلی لذت میبردم. بعد از اینکه دیپلم گرفتم رفتم زاهدان دانشگاه، بعد که انقلاب فرنگی شد و دانشگاه تعطیل شد، سال 62 ازدواج کردم. ما از ایران رفتیم امارات بودم، شوهرم اونجا کار صرافی رو انجام میدادن، کار تجارت آزاد بود. منم با همسرم رفتم اونجا، یه مدت اونجا بودیم. پدر شوهرم زمین کشاورزی داشتن، در کهورستان زراعت میکردن. کهورستان آخرین نقطه استان هرمزگان و استان فارس هسته.
بله.
گوجه، بادمجون، کدو، کلم و سبزیجاتی که در استان هرمزگان کشتشون پاییزه و زمستونه هستش، اونا اون موقع سبزی و سیفی میکاشتن. سال 86 من برگشتم ایران. پدرشوهرم که فوت کردن زمیناشون رو به اسم من کردن، گفتن چون من 4 تا بچه داشتم به اسم من کردن و گفتن این برای ارث من هستش، برای نواهام. و من سال 86 که برگشتم ایران خودم مدیریت این زمینهای کشاورزیم رو به عهده گرفتم و واقعا اون موقع باور نداشتم، چون این 20 خورده ای سالی که زندگی کرده بودم به هیچ عنوان من شوهرم دوست نداشت کار بکنم، میگفتش که احتیاج به کار کردن نداری، اصلا تو محیط اداری نبودم، تو محیط کاری نبودم. خجالت نمی‌کشیدم از اینکه من بلد نبودم حتی یه چک رو امضا کنم. من در تمام بانک‌ها حساب داشتم ولی تمام کارهای بانکی، کارهای بیرون رو شوهرم انجام میداد و من هیچ عنوان به کارهای اداری هیچ ارتباطی نداشتم. من برگشتم اینجا و واقعا فکر میکردم من چطوری باید مدیریت بکنم این زمینا رو، این کشاورزی رو. سال اول برام مشکل بود ولی
به مرور زمین بود. سرکار خانم،
زمینا حدود 300 هکتار زمین هستش که اونجا پدرشوهرم به نام من کرده بودن.
بله. خدا رحمتشون کنه، چه ارزشمندی
برای شما گذاشتن واقعا. و همیشه جز خیرین استان بودن، هر کاری رو برای اولین بار در کشاورزی ایشون انجام داده بودن. ولی بعدش که من اومدم اینجا دیدم که گوجه هایی که دورریز میشه، گوجه هایی که مورد استفاده قرار نمیگیره، کشاورزا هر سال با مشکل افت قیمت روبرو میشدن، دیدم باید یه در استان هرمزگان یه حرکتی انجام داد. به خودم گفتم فرناز اگه تو بخوای میتونی کارو انجام بدی. اومدم درخواست کردم از دولت که من بیام، زمین دارم، آب دارم، برق دارم و اگر دولت یه کمک به من بکنه من کارخونه سرت و بسته‌بندی سبزیجات و سیفجات و کشاورزان رو اندازی کنم. اومدم شروع کردم به تر نوشتن، تر برای گرفتن وام و کارخونه سرت و بسته‌بندی انواع میوه‌جات، سبزیجات، قارچ، آب گوجه فرنگی. چون من خارج از ایران زندگی کرده بودم میدونستم که آب گوجه فرنگی بهترین، غنی‌ترین آب میوه‌ای است که وجود داره و همه میتونن ازش استفاده بکنن. اومدم اینجا، به من گفتن خانم علوی این کار اصلا هنوز فرهنگش تو ایران نیست، آب گوجه رو نمیخورن، ضرر میکنی. من گفتم بالاخره یک نفر باید شروع بکنه فرهنگ سالم خوری رو برای مردم.
بیماری‌های قلبی رو هم کاهش میده فکر میکنم.
دقیقاً، حتی قرص گوجه فرنگی رو میدن، کپسول گوجه فرنگی رو میدن که وقتی گوجه فرنگی تازه در دست هست که بتونن بخورن.
خانم علوی عزیز، 300 هکتار زمین کشاورزی که از پدر همسرتون به شما رسید و درش پرورش گوجه فرنگی انجام میدید، در هر هکتارش چند تن محصول برداشت میکنید؟ کردید؟
قدیم که قرقابی استفاده می کردیم سیتون برداشت می شد، ولی الان که از متد پیشرفته آبیاری قطره‌ای استفاده می شه و از سموم و توتای شیمیایی استفاده می شه، ما بیشتر از بین 90 تا 120 تن برداشت یک هکتارمون هستش.
بعضی گوجه فرنگی هاتون داخلیه یا واردات؟
اکثریت وارداتیه و ما بیشتر بعضی که می کاریم همون بذر برنسا و 82-20 هستش. کبورستان خاکش طوری هستش که مخصوص گوجه فرنگیه، یعنی گوجه فرنگی کبورستان بهترین گوجه فرنگی ایران، حتی در روسیه، عمان، امارات، افغانستان، عراق که میره گوجه فرنگی کهورستان و ما همین 83-20 رو در شرق استان هم میکارم، ولی اون کیفیتی که گوجه فرنگی در خاک کهورستان به وجود میاد نداره و گوجه فرنگی کهورستان رو با قیمت بهتری میخرم.
حتی این سالها مؤسسه تحقیقات بذر و نهال فعالیتی انجام نداده که بتونیم ما به همین بذر با همین کیفیتی که شما میفرمایید برسیم دیگه واردات نداشته باشیم؟
نه متاسفانه، ولی ما از طریق نظام صنفی کشاورزی حمایت کردیم از کشاورزان. برای اولین بار در سال 93 که کشاورزی میدونید که ما یکی از مشکلات کشاورزان اینه که آمار دقیقی نداره، سرانه مصرف دقیق ما نداریم، نمیدونیم، وگرنه همین کشتی که میشه ما 80 میلیون جمعیت داریم در ایران. اگر درست روی قانون آمار دقیق و سرانه مصرف محصول رو بدونیم، ما کشاورزامون نباید با افت قیمت روبرو بشن.
ما الان هفتمین کشور دنیا در تولید گوجه فرنگی هستیم.
دقیقاً، کشاورز با گرفتاری‌های زیادی این گوجه رو می‌کاره، ولی هر سال ما مصادف میشیم با افت شدید قیمت گوجه فرنگی. از کشاورزان می‌خرن، این واسطه‌هایی که این وسط هستن باعث میشن که هم کشاورز ضرر می‌کنه هم خریدار ضرر می‌کنه. آبیاری کلاً در استان هرمزگان تقریباً 95% دیگه قرقاوی نیست و به صورت آبیاری قطره‌ای انجام میشه، ولی برداشت ما حتماً باید با دست انجام شه. کارگرا مثلا موقع برداشت، اکثر کارگرایی هم که موقع برداشت استفاده میکنیم خانم هستن.
اکثرا گوجه فرنگی رو فکر نمیکنم بشه مکانیزه انجام داد.
چرا؟ ماشینای جدید اومده، ولی متاسفانه ما هنوز ایران نداریم. در اروپا و آمریکا ماشینای جدید اومده که همونجوری که برداشت میکنه در حین برداشت سورت و بسته‌بندی میشه و با بسته‌بندی میدن، ولی متاسفانه ما در ایران نداریم. هنوز به صورت
سنتی
بله این کار انجام میدید.
حالا که سنتی انجام میشه، برای چند نفر ایجاد اشتغال کردید سر زمینتون؟
حداقل میدونید ما کشتی کشاورزی که میکنیم همه زمین رو زیر کشت نمیبریم، یه مقدارش رو آیش میذاریم، یه قسمت رو میکاریم یه قسمت رو نمیکاریم. ما تقریبا هر سال بین 150-200 نفر موقع کاشت و موقع برداشت اونجا کار میکنن. کارگرای دائمی ما برای هر هکتار تقریبا 3 نفر کارگر دائمی داریم.
الان مجموعاً سر زمین کشاورزیتون و کارخانه برای چند نفر ایجاد اشتغال کردین؟
برای 21 نفر قرار بود 18 نفر کارخونه باشن، ولی برای زمینمون بیشتر از 21 نفر قرار بوده برای کارخونه کار بکنن، دائمی باشن. و برای زمین هر هکتار بستگی داره، من امسال حدود 60 هکتار کشت داشتم، هر هکتاری 3 نفر کارگر دائمی هستن.
ارزش صادرات محصولاتتون چه گوجه فرنگی به صورت خام و چه محصولاتی که در کارخانه تولید میکنید؟
بله، بستگی داره. خیلی سال خوبی برای ما نبوده، چون استان هرمزگان اصلا بارندگی نداشتیم، گوجه های ما زود رسیدن، زود قرمز شدن. اکثر گوجه هایی که برای صادرات روسیه و جاهایی که بعد مسافت داریم ما گوجه ها رو نارنجی میچینیم، ولی خیلی زود قرمز شدن و به خاطر اینکه یه سری تحریم ها بود ما نتونستیم گوجه هامون رو خوب بفرستیم، افت قیمت پیدا کرده. ولی با وجود این ما برای پاکستان، عراق و امارات و عمان زیاد داشتیم صادرات، ولی به دلیل اینکه قیمت تومان ما فکر میکردیم چون تومان ارزشش کمتر هستش ما بتونیم به خاطر تبدیل ارز منفعت بکنیم، ولی اینطور نشد، چون که زمانی که ما محصولمون وارد بازار شد محصول عمانم اومده بود و ما نتونستیم منفعتی راجع به گوجه فرنگی داشته
باشیم. از چین هم به کشور ما گوجه فرنگی وارد میشه؟
نه، قبلا گوجه فرنگی وارد نمیشد. سال 93-94 رب آماده وارد میشد و از کارخونه‌های رب میدادن تو قطعی میکردن، ولی دیگه الان چون گوجه فرنگی در ایران ارزونه دیگه ارزش نداره که از چین وارد. شاید نشود به گذشته بازگشت و آغاز زیبا ساخت. می شود اکنون شروع کرد و پایان زیبا ساخت. من همیشه هر روز تو به این امید بلند شدم که هیچ وقت به مشکلاتی که تو زندگی برام به وجود اومده بود، هیچ وقت اون مشکل رو شاید باور داشتم که تموم شده، دیروز بوده، امروز یک روز جدیده. ولی من هر روز اینکه میتونم امروزم فعالیت خوب داشته باشم و بتونم پایان زیبایی برای خودم بسازم. چون همیشه همه میگم به خاطر این دلیل برای این مشکل بوده من نتونستم کاری انجام بدم، ولی من میگم هر روز یک روز جدیده. و اگر که خانوما به خود باوری برسن و بدونن که میتونن، خواستن توانستن است. من همیشه میگم حق گرفتنی، حق دادنی نیست. اگر ما بتونیم حق خودمون رو بگیریم و باور داشته باشیم میتونیم که بسازیم. سنگ بزرگ علامت نزدن است. اگر هدفمون رو بزرگ بگیریم ولی قدم کوچیک برداریم، یک دفعه نخواهیم قدمای بزرگ برداریم، مطمئنن تو زندگی میتونیم موفق بشیم. من مادر 4 بچه بودم، 4 بچه رو بزرگ کردم، خودم سرپرست خانوارم و تونستم ثابت کنم. روزی که من اومدم این کار رو شروع بکنم، کسی باور نمیکرد که من بتونم یک کشاورز خوب بشم. کسی باور نمیکرد من بتونم نماینده 400,000 کشاورز استان هرمزگان بشم. افتخار میکنم که با تجربیاتی که داشتم تونستم در کشاورزی سهمی داشته باشم. کارهایی در استان هرمزگان کردیم که در کشور اول بود. همیشه صحبت میشه راجع به استان هرمزگان، میگفتم استان هرمزگان کمتر پیشرفت کرده، استان محرومیه، ولی ما اومدیم و گفتیم استان هرمزگان نه آیتیو کمتری دارن نه ثروتی کمتری دارن، ما ثروتمندترین استان کشور هستیم و این رو ثابت کردیم که ما میتونیم کار انجام بدیم، استانای دیگه از ما یاد بگیرن. بنابراین وقتی انسان به خود باوری رسید، مطمئنن میتونه کارایی خوب داشته باشه. به من میگفتن شما هنوز فرق درخت، این درخت کنار و این درختی که هستش گوره رو تشخیص نمیدید، چطوری میخوای اینجا مدیریت بکنی؟ باور میکنه روزی که من میخواستن انتخاب بکنن اصلا فکر نمیکنه که یه خانم بتونه بیاد و بشه نماینده کل کشاورزان اونجا که یه زن رو به عنوان کشاورز قبول نداشته، به عنوان مالک. میگفتم ما با یه زن قرارداد نمیبندیم، ولی من اومدم در همون روستا قرارداد کاری، یعنی زمینو که میخواستم اجاره بدم قبلا زمینو با صحبت اجاره میدادم. من گفتم این درست نیست، شما فردا اگه مشکلدار بشید چطوری میخوای ثابت کنی که زمین اجاره دادید؟ من زمین رو قرارداد براش بستم و الان همه این کشاورزا این کاراری که من کردم از من یاد گرفتم و این کارا رو انجام میدم. واسه افتخار منی که تونستم یک تغییرات جزئی حداقل در اون حساب به وجود بیارم و بعد از 12 سال همون افرادی که منو واقعا قبول نداشتن الان به عنوان نماینده خودشون همه جا معرفی میکنم، میگن هرچی خانم علوی گفت ما همون کارو انجام میدیم و هر فرضی ایشونه. این برای من دنیا ارزش داره. من زمانی که رفتم با استاندار استان هرمزگان برای افتتاح نمایشگاهی در خصب عمان رفتیم و از خصب من و 39 نفر از مدیر کلای استان هرمزگان به انضمام استاندار رفتیم برای عمان، من به عنوان نماینده کشاورزان ایران با کشور عمان صحبت کردم. واقعا برای من خیلی ارزشمند بود که من تونستم به عنوان نماینده کشاورزان ایران با اینا صحبت کنم و حرفایی زدم که باعث شد که ما کلی صادرات داشته باشیم با عمان.
میگه باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. درود بر شما که روزی حرفای سخت شنیدید، حرفای تلخ شنیدید، بهتون گفتن نمیتونید چون یک خانوم هستید، اما نشون دادید که میتونید و قاعدتاً آینده درخشانتر از اینی که الان ازش حرف میزنید در انتظار شما. همه کسانی که کنار شما کار یاد خواهند گرفت.
مرسی، ممنون. آرزو دارم همه خانم های ایران به خود باوری برسن، در قلب و مغز خودشون اعتماد به نفسشون رو بالا ببرن و بدونن که خواستن توانستن.
رادیو اقتصاد آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماهه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام، برکت مثل نور، مثل ماه، مثل بارون،
مثل بارون.
وقتی باران میبارد،
باران میبارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام نکته ای رو درباره یکی از رمزهای موفقیت تو مدیریت اقتصادی خانواده از نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض بکنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
یکی از اصول مهم تو مدیریت منزل تأمین هزینه زندگیه که خب اینجا مرد نقش کلیدی رو باید ایفا بکنه. باید با کار و تلاش فراوون نیازهای اقتصادی خانواده رو تأمین کنه تا خانواده سربار جامعه نباشه. امیرالمؤمنین با کار و تلاش فراوون چاه حفر کرد، درخت کاش، باغ احداث کرد. این تلاش هم باعث شد علاوه بر اینکه سرمایه فراوونی به دست بیاره، حضرت بتونن 1000 بنده هم آزاد کنه، برای خانواده خودش خونه بخره و زنان و فرزندانش رو آبرومندانه اداره کنه. وصیت‌نامه حضرت امیر که تحت عنوان نامه 24 تو نهج البلاغه اومده، یکی از اصول مدیریت اقتصادی خانواده رو به ما یاد میده.
نامه 24 وصیتی است از آن حضرت سلام الله علیه. پس از بازگشت از صفین درباره آنچه که باید در اموال او عمل شود فرمود است. این است آنچه بنده خدا علی ابن ابی طالب زمامدار مردم با ایمان درباره مال خود برای تقرب به خدا دستور می دهد تا به این وسیله او را به بهشت وارد کند. برای اجرای این وصیت و حفظ مال حسن ابن علی اقدام کند، به طریق نیکو از آن مال استفاده کند و احسان و انفاق نماید و از عطایا و احسانهای علی برای فرزندان فاطمه همان انداز نصیب شود که برای فرزندان علی. و جز این نیست که من اقدام به اجرای وصیت را به فرزندان فاطمه واگذار کردم و با کسی که کار را به او واگذار کرده شرط می کند که باید مال را در اصل خود حفظ نماید و نفع آن را به همون ترتیب که دستور داده شده و رهنماییش ده احسان کند.
حضرت امیر تأکید میکنه که درخت ها و زمین ها رو نفروشید، بلکه با درآمد سالانش نیازهای اقتصادی خانواده رو تأمین کنید. چقدر خوبه که به جای فروختن اصل سرمایه و دارایی که شاید اولین و راحت ترین راهی باشه که به ذهن افراد میرسه، یه طوری از اون نگهداری و استفاده کنیم که روز به روز رونق پیدا کنه، همیشه درآمدزا باشه و پایدار بمونه. این یعنی حفظ سرمایه اصلی و استفاده هوشمند از اون برای تأمین زندگی امروز و فردا. اینجوری هم عزت خودمون و هم خانوادمون حفظ میشه و هیچ وقت خانوادمون سربار جامعه نمیشه.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را میدانستن.
تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی میگرد.
یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه ایه به عمق زندگی و حکمت جاودانه.
رادیو اقتصاد
آبای تلاش گردش چرخ‌دنده های صنعتی کشور، تولید و تبدیل یک محصول.
صدای بیشتر،
نامدار و استوار بر
بلند قله‌های افتخار.
شما سرمایه اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
محسن فرد هستم، مسئول اداره تبلیغات شهرستان قرچک، امام جماعت مسجد النبی، محله مشیریه. همانطور که مستحضر هستید در این ایام و لیالی اخیر در این فتنه امریکایی و اسرائیلی، دشمن سعی کرد از اعتراض به حق مردم که در همه کشورهای پیشرفته و اهل فرهنگ و فکر امر طبیعیه سوء استفاده کنه و کشور رو به سمت ناامنی سوق بده. متاسفانه در شب 18 ماه اخیر همانطور که مطلعید اتفاقاتی افتاد، به اموال عمومی مردم، به اموال شخصی مردم آسیب‌های متعددی رسید. به بسیاری از اماکن مذهبی مثل مساجد، حسینیه‌ها هتک حرمت شد. به مقدسات مردم و ملت سربلند ایران هتک حرمت شد. و در شب 18 دی ماه مسجد النبی هم که خب در محله مشیریه واقع شده و نقش مسجد جامع رو در محله داره و قدیمی ترین مسجد اون محله و محله‌های اطرافه، مورد همین هتک حرمت واقع شد. شیشه های مسجد رو شکستن، وارد صحنه حیات شدن. بعد نیم ساعتی که با تبر و ادواتی که داشتن تلاش کردن، تونستن در رو بعد نیم ساعت باز کنن. بخش‌های متعددی از مسجد رو مثل پایگاه، مثل آبدارخونه، مثل اتاق برق با آتش کشیدن. شیشه های همه اطراف حیات مسجد، صحن مسجد، اتاقهای امام جماعت، اتاق پایگاه صالحین، اینها رو همه رو شکستن و پایگاه رو به آتش کشیدن. ماشین خادم مسجد رو در حیات مسجد آتش زدن و موتور اون رو و موتور بعضی از بچه‌های مسجد رو. خب این طبیعتاً کار هموطن یا هممحله‌ای نیست، کاریست که با ایجاد فتنه و با جهت‌دهی یک عامل بیگانه رقم می‌خوره. اما خیلی سریع اون بچه های مسجد، مردم محله که به هر حال ارتباط وثیقی رو با مسجد النبی داشتن و خاطره های خیلی شیرینی از این مسجد داشتن، هم نسل های ما هم نسل های قبل‌تر از ما، جهت خدمتی که این مسجد داره اومدن و اصرار داشتن، با اینکه شرایط مسجد اصلا مساعد نبود برای برقراری نمازهای جماعت و مراسمات و اعیاد شعبانی، اما خیلی اصرار داشتن و علاقمند بودن که نمازها فوراً برقرار بشه، مراسمات در صحن مسجد، در شبستان مسجد برگزار بشه که به حمدالله با حضور پرشور مردم، با کمک خیرین و مسئولین محترمی هم که از مسجد بازدید کردن، ما تونستیم فوراً بعد چند روز مختصر مسجد رو باز کنیم. نمازها پرشورتر از سابق برقرار شد با حضور نوجوانان، با حضور دانش آموزان و جوانان محله و مراسمات اعیاد شعبانی، ولادت حضرت سیدالشهدا، ولادت حضرت ابوالفضل، ولادت حضرت علی اکبر، ولادت حضرت زین العابدین، به خوبی مراسماتش در شبستان مسجد برگزار شد. ببینید چون مساجد پایگاه قدرت مردمی اسلام هستند و به تعبیری میشه گفت کانون قدرت مردمی و اجتماعی جمهوری اسلامی در سراسر کشور، خاستگاه انقلاب ما در منطقه و در جمهوری اسلامی مساجدن، لذا که دشمن با خیال خامی که میتونه از حضور پرشور مردم، از ارتباط و احساسات مستمر مردم نسبت به خانه های خدا و مساجد جلوگیری کنه، دست به همچین اقدام و حماقتی زد. اما مردم متدین، مردم هوشمند ایران اسلامی به اونها پاسخ بسیار قاطعی دادن و انشالله در همین ایام آتی که این ایام هم تبریک عرض میکنم دهه فجر رو و همچنین پیشاپیش سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، انشالله مردم امسال با یک حضور پرشورتر از سالهای گذشته و با آگاهی و بصیرت، انشالله یک پاسخ قاطع تری به دشمن این سرزمین و این ملت عزیز ایران خواهند داد.
همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد با شما همراه هستیم. در هر کجا که هستید سلامت باشید. آماده میشیم برای شنیدن آیات اول تا 11 از سوره مبارکه عادیات با صدای قاری استاد دکتر قاسم رضیعی. از همه شما سروران عزیز و ارجمند التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال
از آن مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد مؤذن استاد محمد حسین سبزعلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله